عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه ششم، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنا شد که ما از عینک عبودیت به هستی خودمون و موقف و موقعیت خودمون نگاه بکنیم. ما عبد آفریده شدیم و عبد هستیم. حالا از این به بعد شما دیگه هر چی خواستید به این موجود که عبد هست اضافه کنید، نمیدونم کم کنید، راه نشون بدید، تغییر، تکامل، هر چی هست دیگه با این دیدگاه نگاه بکنیم. این رو به عنوان یکی از معارفمون ندونیم، به عنوان یک دیدگاه بدونیم که دیروز عرض کردم فرقش با یک علم، یکی از معالم اینه که بقیه علوم ما رو جهت میده. مثلا اگر بناس کمالی باشه، بحث کمال انسان معنایی جز این نداره که بگیم کمال یک عبد. کمال معنای خودش رو پیدا میکنه. اگه بحث لذته، میگیم این عبد چگونه میتواند لذت ببرد؟ اینو باید از اول برای خودمون جا بندازیم. اگر بنای خوب شدنه، میگیم یه عبد خوب کیه؟ عبدم به همون معنایی که از عبد میشه فهمید. اگر بناس عاشقی پیش بیاد، میگیم یه عبد اگه عاشق بشه چی میشه؟ چجوری میشه عاشق میشه؟ عاشق کی میشه؟ این عشق ورزی خودش رو چگونه انجام میده؟ عبده که وقتی عاشق میشه اونقدر بیچاره میشه دیگه. ارباب باشه معشوقش رو عوض میکنه، صاحب اختیار دستی تو عالم میبره. اگر مقدراتی برای ما تو زندگی تنظیم شده، مقدراتیه که برای یه عبد تنظیم میکنن. اگر میخواییم با خدا حرف بزنیم، حرف زدن یه عبده، نه یه رفیقی که زود اینم پسر خاله میشه با خدا. همه چیز رو از عینک عبد و عبودیت که ببینیم، جایگاه خودش هم داره ها. یعنی در روایات ما این مفهوم، این جایگاه در روایات، در متون اصلی ما مثل قرآن، این عبد همین مفهومو داره. این یه سلیقه نیست دا. دوستانی وقت نگرم که مثلا چه سلیقه خوبی بحث تنظیم شد اینجوری. نه، این توجه باید ما بهش پیدا بکنیم. ما که نگفته بودیم ما خلق تل جنه ول انس الا لیعبدون. عبد این جایگاه، مفهوم عبد این جایگاه محوری رو داره. بعد از این که منتها یکی از حرفایی که ما روزهای اول زدیم این استش که با هم اینو گفتگو میکردیم که این حرفا یه مقدار باید برای ما قابل لمس باشه. قابل لمس شدن این حرفا یه مقدارش با این گفتگو مفصل و با تفکر پیرامون موضوع و این حرف هست. وقت گذاشتن برای فکر کردن رو موضوع، یه مقدارش نگاه کردن به عالم با این دیدگاه و زاویه دیده. یعنی بیایی مثلا رابطه عبد و مولا رو توی دنیا نگاه کنی چجوری میشه. معمولا چون از این کلمه که بی خود استفاده نشده، از این تشبیهات هم به جا استفاده بکنه، یک کمی بتونه برای خودش قابل تصور بکنه موضوع رو. کما اینکه تو روایات برای اینکه خدا مهربانیشو به ما به چشونه میفرماد الخلق و عیالی، اینا مثلا بچهای منن، اینجوری تو نگاه بکن. از این مفاهیم دیگری که آدم باهاش آشناست استفاده بکنه، این قصه رو برای خودش ملموس بکنه. راه های خب وسیع تر دیگری هم هست که تو روایات صریحا آمده، اونها رو انشاءالله بعضی هاش رو روزای دیگه پیگیر خواهیم شد. ولی غرض خیلی مهم احساس عبودیت، احساس قلوم بودن. من برای این که عبد کلمش خیلی تکرار شده و پیش ما مثل یه حقیقت شرعیهی که خیلی عادی شده و ممکنه به زوایای معناییش احیانا روحمون منتقل نشه، روزای اول مجبور بودم که از چه کلماتی استفاده بکنم. مثلا یه کلمات آقا جون من و تو نوکریم. نوکر میدونی یعنی چی؟ نوکر که دیگه صداش بلند نمیشه که، سراتش چی هست و تو نمیتونی هم نوکر بودن در بیاری، برو نوکر خوبی باش بشو. من چی بگم؟ نوکر که نصف عبده، نوکر که اربابش صاحبکارشه، صاحب خودش که نیست، عبد هم نوکره هم مملوکه. نوکر که میگم خیلی احترام گذاشتم. احساس نوکری، ما خادمیم، خادم که اصلا خیلی محترمه، ولش کن، اون نوکر قشنگه. آقا تو کلمه نوکر یه کمی اهانت خوابیده، پریز قبایی ما بر نخوره. تو عبد که بیشتر این اهانت خوابیده، صبح تا شوم داری قرآن میخونی، فدات بشم خدای بنده من، به خودش نمیگیره. خواهش میکنم شما که تعارف میکنم، ما خودمون آقاییم. این احساس بندگی یه چیزیه که اگه خدا تو دل آدم قرار بده ها، خیلی حرفا رو میفهمه. باور کنید یه سری از سوالهای اعتقادی هست تو مسائل تقدیرات و تو مسائلی، آدم وقتی سواله رو ابی نداره، سوال جواب تو کتابا زیاد میکنن، خوبه از نظر علمی باید جا بیفته اونا، ولی من بحث روانی اون سوالا رو میخوام بگم. اگه تو این احساس بندگی برات جا بیفته، دیگه اون سوالا هم به ذهنت نمیاد، دیگه قلوم که این همه حرف اضافی نمیزنه که، چی کار داری بقیه است؟ این احساس بندگی رو باید تو دل انداخت. حالا یه آگاهی هایی هم حول و حوشش آدم داشته باشه بد نیست، ما باید این حرفا رو برات دلمون جا بندازیم و از گفتگو و مجلس ذکر و فکرم استفاده میکنیم برای این جا انداختن. نه دیگه، ما که نمیخوایم چیزی بخونیم امتحان پس بدیم که به اون مدرک بده. پیدا کردن احساس عبودیت و بندگی اون غرضی است که خیلی انسان رو آرام میکنه، دیدش رو به همه مسائل تنظیم میکنه. دوباره به مقدمه جلسه قبل مراجعه نکنیم. این عبد یه کارایی هم انجام میده، کارایی که این عبد انجام میده، فعالیتی که این عبد میکنه به دو قسمت اسمشو میگذارن عبادت. کلمه عبادت از کجا درست شد؟ عبادت فعالیتیست که عبد میکنه. من از شما میپرسم، دیروز تو آداب بندگی گفتیم عبد اجازه داره فعالیت دیگری غیر از عبادت انجام بده؟ معنی نداره، برای همسایه داره میره کار میکنه، برای خودش هم نباید کار بکنه. حضرت امام ازش سوال کردن، یه جوونی یه نصیحتی برای دنیا آخرت ما بکن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که انا لله، ما مال خداییم، بیاد هرچی مال خدا صرف خود خدا بکنیم، حتی صرف خودمونم نکنیم. ظاهرا این جمله رو نوشتن پشت یه عکسی که اون جوون براشون فرستاده بودن. ببین هیچ چی نیست جز چشیدن اون مزه عبودیت. عبد چه چیزی نداره کار دیگه بکنه که. ما میخواد غذا بخوره. ببین ارباب اجازه داده آقا اجازه میفرمایید ما غذا بخوریم. حالا بخوره نداره. چش. دعوای خنده‌داری که اخیراً بین حق و تکلیف را انداختن، ببین تو رو خدا، اخیراً خیلی بحث میشه از این که دین ما بیشتر تا کنون دین تکلیفی بوده است، انسان امروز به حقوق خود آگاه شده است، باید حالا خدا رحم کرده تکلیف و زیرابشو نمیزنن، میگن بالاخره خدا هم یه حقی داره میتونه تکالیفی بکنه، اونجوری میگن تکلیف و زیرابشو بزنن که کافر میشن. بعد میگن که دین رو باید یه جوری هم حقوق ما رو تنظیم بکنه هم ما حقوق الهی رو تکلیفمون رو چی بکنیم، بعد این دوتا باید با همدیگه بالاخره جور در بیان. این خب خیلی نگاه بدیه، نگاه خطرناکیه، نگاه غلطیه اصلا. با این نگاه ابی نداره، با این نگاه نگاه میکنه ما هم میریم باهاش بحث میکنیم. اصلا کسی که مبناشو اینجوری شروع کرد هیچ وقت به نتیجه درستی نمیرسه. هی بگو بله شما حق داری، حقوقت به عنوان عبد باید تعریف شه. حقوق عبد چیه؟ حقوق انسان بگی من بحث نمیکنم. چون حقوق انسان وقتی میگی انسان به ما هو و انسان به عنوان یه موجود مستقل داری از اول بهش نگاه کنی، نگاه غلطه. یه همچین انسانی وجود نداره تو عالم خارج. وجود داره؟ ما که نیدیم. بنده زاده آفریده شده. تو ادعیه یه کلمه خیلی قشنگی گاهی از اوقات دارم میبینه. خب البته همه کلمات ادعیه قشنگه، منطقه قشنگیش تو این زاویه هست، تو این زاویه این بحث. و انا عبد و کواب نو عبد که، من بنده تو هم، بچه بنده تو هم. یعنی من اصلا، من اصلا خودم نوکرم، بابام هم نوکر تو بوده، جدن در جد نوکر تو بودیم. چون نوکر باره معنایش یک کمی با اینکه نصف نیمه است میچسبه دارم استفاده میکنم، حالا من هم میفهمم عبد یعنی نوکر. نه، عبد چی کار باید بکنه؟ عبد کاری نباید بکنه جز عبادت. چی کاره؟ خب آقا ما غذا نخوریم که میمیریم، که نمیشه که اینجوری حرف زنی بمیری. صاحبت اصلا میخواد تو رو گرسنگی بندازه دریا، میخواستی عبد نباشی بشینی با هم در این باره حرف بزنیم. تو نوکری که نباید این چیزا صحبت کنیم، برو کنار دیگه صحبت رو نکن. نه واقعا، اگه واقعا بحث صاحب و مالکیت و عبد جا افتاده باشه، که حالا خصوص صفت مالکیت و مملوکیت رو توی یکی از روایت ها میاییم مشتی میرسیم جا افتاده باشه، غذا میخوای بخوری زنده بمونی، میخوای چی کار زنده بمونی؟ غذا تو بخور، منم با همون لقمه غذایی میکشم این تو گلود نگم نیم یه نرو پاییم عزل کار نکن. من نخوام تو زنده بمونی تو چی کاره؟ عبد منی دیگه، من باید بگم تو زنده باید بمونی یا نمونی، که حالا به خاطرش غذا بخوری یا نخوری، اونش هم من باید بگم. آه خلاص میشه آدم. خدا آسودگی، 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 آرامش، آرامش، آرامشی که بشر امروز دنبالش داره میگرده تو عبودیت. بی خیال بابا، اون شعر رو براتون گفتم دیگه، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. یه شاعری اخیراً گفته بی خیال همه عالم که همه عالم از اوست. آسوده میشه آدم، خلاص میشه. چی میخوای؟ چی نمیخوای؟ چیزی نمیخوای. ریشه نگرانی ها برای آینده زده میشه با احساس عبودیت. به چی برسن؟ خب نرسن. چه برمون؟ حقم نداری بگی که خب اینجوری باشه دیگه آدم ها تلاش نمی کنن، مؤمنین برای آباد کردن دنیاشون تلاش نمی کنن. عبد نیمبند که نداریم که، همین عبدالله اعظم علی ابن ابی طالب بعد از رسول گرامی اسلام که بیشترین بهترین کشاورز نمونه مدینه است. من فکر نکنم در تاریخ مدینه بخوان به یه نفر کشاورز مدال بدن کسی مثل حضرت علی علیه السلام مدال بگیره. به عنوان عبد اتفاقا آدم خیلی بهتر کار میکنه، بستگی به سبک اربابش داره. منتها ما انقدر بد آداب بندگی رو به جا آوردیم، نامردی کردیم. یه مثالی من میخوام به شما بزنم، این مثال خیلی دردناکه. شما باید برید برای مردم جا بندازید این مثال غلطه، مسخره است این مثال، در حالی که من هر جا میگم همه میگن خب معلومه درسته. موضوع بحثمون یه کمی حواشی درد دلاش موضوع رو منحرف نکنه ها، سر فعالیتی است که عبد انجام میده به نام، هر کاری باید بکنه اسمش عبادت باید باشه. حالا دو قسم اینها، آقای اربابه وایساده بود، قلومش نوکرش کنارش ایستاده بود، ساکو این حرفا هم جلوشون بود و داشتن مسافرت می‌رفتن، یه طرف اومد ساکه رو زد دزدید برد، به نوکرش گفت بودو بگیر ببینم، بودو بگیر. اونم دوید دنبال دزده، هرچی دوید نرسید بهش، دزده رفت برگشت اومد سر جاش، گفت تو نرسیدی؟ گفت خب دوید فرار کرد. گفت تو هم میدویدی؟ اونم میدوید، چرا تو نرسیدی؟ اون تو ساک هم دستش بود. گفت آخه اون برای خودش میدوید، من برای تو میدویدم. راست میگه دیگه، راست میگه، متاسفانه راست میگه. باید غلط بگه، شما باید اینو ثابت کنید. بلا حرف از دین و عبودیت نمیخواد دیگه بزنید. ما هم سخنرانی کردیم، افتضاح کردیم دیگه، صحبت نمی کنیم. خود منم جزو شما ما که باید بیارم این اثبات بکنم. آقا آدم برای اربابش میدوه بهتر میدوه یا برای خودش میدوه؟ جهان اینو جا انداخته به عنوان یک امری که مبنای فرهنگ لیبرالیه، مبنای فرهنگی کمونیستی که مزمحلشون گفتن آقا برای خودت ندو، این عامل جنگ اعصابه، این عامل جنگ آدم هاست، اینجا عامل تبعیض هاست، این عامل ستم هاست، برای جامعه بودو نگرفت، حالا میگن برای خودت بودو، برو برای خودت بودو. نتایجشو دارن میبینن. تو بیا اینو مطرح بکن، بگو برای خدا بودو، برای خدا آدم بودو بهتر میدوه. آقا آدم برای خدا مهندس میشه بهتر درس میخونه، آقا آدم برای خدا مهندس کار میکنه بهتر کار میکنه. ده سال پیش بودم بود، هشت سال پیش، نه سال پیش بود، هشت سال پیش شاید بود، نمیدونم، مدیران جمهوری اسلامی ماشینا رو بهشون فروختن. حالا ما انتظارمون انقدر بالا نیست از مدیران میانی جمهوری اسلامی که انقدر آدم های خوبی باشن، ولی حالا به عنوان یه مثال که میدونم اینقدر که کم بودشون که میتونیم به عنوان مثال اصلا ماشینا رو فروختن به مدیرا، دولت فروخت. خب بابا اینا خرج بنزین شما باید بدم، خرج درست کردن شما باید بدم، استهلاکش هم بیشتره وقتی مال خودت نیست، لهش میکنی ماشینا، بیا این ماشینو من بهت ارزونتر میفروشم، ماشینای نو. من تو خیلی از جاها خودم سراغ دارم، ماشینای نو رو فروختن با قیمت ارزون به طرف، قسطی و قسط بندیش هم کردن، گفتن از ماه بعد چون تو با ماشین خودت داری، حالا ماشین هنوز مال خودشون نشده قسطیه، چون تو با ماشین خودت داری میای اداره، ما مثلا 40 تومن 30 تومن هم حق تردد بد میدیم. بعد سرجم گفتن دولت بیشتر سود میبره، درسته؟ ببین این مدیران میانی با ماشینای دولت وقتی مال دولت بوده چی کار میکردن، ولی وقتی مال خودشون میشه خرجشون چقدر نصف میشه، یعنی خرج ماشینو کمتر میکنن دیگه، ماشینو این برانور نمیزن، ماشینی که بچهش نمید، ماشین خودش به بچهش نمیده راه ببره بزنه به دیوار، ماشین دولت باشه راحت تو چاله میندازه. یعنی چی؟ ما باید اینو عوضش کنیم، بگیم میخوای ماشیناتون تو جامعه استهلاک ماشین کم بشه، اسراف کم بشه، اسراف کم بشه، بشه گوی ماشین مال بیت الماله، ماشینشو بخر بعد در اختیارش قرار بده، فردا بهتر با این ماشین تا میکنه، مال ارباب باشه بهتر میدوه. البته این بستگی به اربابت داره، اربابت باید مهربون باشه، خوشگل باشه، تو دل برو باشه، دوستش داشته باشی. نمیدونم ارباب اینجوری هست یا نیست. و البته به اضافه همه خوشگلی های اون، تو هم باید البته چشم دیدنشو داشته باشی، ببینیش، دل پسندیدنشو داشته باشی، این اتفاقا باید اون بر بیفته. و من به تو نشون میدم عبد بهتر کار میکنه یا آدم آزاد. من به شما میگم عبد بهتر کار میکنه، شما چی میگی؟ آکو حالا باشه، من اون یکمی نصیحه است، میام نمونهش پیدا میکنم میارم برات. پس تو نیاوردی دیگه حرف نزنی، یا نه من تو نمونهشو نیارم اسلام رو جهانی نمی کنم، نمونهش رو که آوردم اسمش رو جهان رو می گیرم. امام زمان 313 تا نمونه بخواد بیاره، حالا 313 تا هم سمبوله ها، این فرهنگ عبودیت بخواد جا بیفته. فعالیتی که عبد انجام میده اسمش رو می گذارن عبادت. عبد حقا داره کار دیگه ای بکنه، و البته عبادت وقتی بخواد بکنه همه فعالیت های خودش رو به یک دونه کلمه تفسیر بکنه، میدونید از چقدر جنگ ها انسان ها خلاص میشن؟ این مش عبد که دیگه این حرفا رو ندارن که سر جاشون با هم دعوا نمی کنن. ماها سر تقدیراتمون با خدا دعوا میکنیم، با هم نجنگیم سر سهممون. جفت این دعواها فرو میریزه، هم دعوای با خدا هم دعوای با خلق با یکدیگر. این فعالیت عبد برای بندگی رو، فعالیت عبد میشه عبادت. این دو قسمت داره، یک سری عبادات ویژه صرف برای حضرت حق، تعبدیات، روزه، نماز، یه سری عبادات اینجوری. یه عباداتی هم هستن عموم زندگی ما رو تشکیل میدن. قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حالا البته اینجا چهار قسم کرده عبادتو، من یه قسمت چهارمشو نمیفهمم. میدونی یه کمی آخه سخته. میفرماد بگو نماز من مناسک و عبادات و مراسم دینی که انجام میدم عموما و زندگی من، درسته که این سه قسمت رو ما گفتیم دو قسمت، و مردن من برای خداست. عبد مرگشم باید برای خدا باشه، برای خدا بمیره. الکی میخوای بمیری؟ یک کسی حقیقت عبودیت رو پیدا میکنه میره دنبال چی؟ میگه من میخوام برای تو بمیرم. رسول گرامی اسلام اومد جوونه رو دید، کیفت وقته، چجوری دیدی حالش یه جوراییه. گفت آقا جون، یه جوری سوال کرد که جوونه باید جواب بده. فرمود یقین، دلم پر از یقینه. آقا فرمود خب یقین که ادعای خیلی بزرگیه، علامت یقین تو یقین علامت داره، علامت یقین تو چیه؟ گفت آقا بهشت و جهنم رو دارم میبینم. فهم والجنت کمن قدر آها فهم فیها منعمون، فهم والنار فهم والنار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. عبارت از دلیل اسلام تو نهج البلاغه. این توضیحاتو او در مورد خودش داره، گفت من اینجوری دارم میبینم. حتی مثل که توی متن اینجوری داره که طرف برگشت گفت آقا جون میخوای بگم یه اطرافیای تو هر کدوم جاشون تو بهش کجاست؟ ببین بارشو اینقدر محکم بسته. آقا لب کردید که نمیخواد، حالا نقیشو نکن. آقا فرمون حالا چی میخوای جوون؟ حالا چی میخواد کسی که بارشو بسته، حیات و عباداتش همش برای خداست؟ گوه یه تقاضا دارم. چی کار دیگه مونده که بکنیم؟ یه دونه مشکل دارم، اون مشکل برام حل کن. چیه مشکله؟ فرمون دعا کن برام، من شهید بشم. و مماتین الله رب العالمین. رسول گرامی اسلام دعا کرد، در اولین جنگ دهمین نفر بود که شهید شد. عبد که کار مرگ هم یه فعالیت ارادی است. میدونید که یکی از اتفاقا فعالیت خیلی بزرگ ماست. ببین چجوری میخوایم بمیریم. یه کاری خدا برات بکنم، میگه دیگه کاری نمیتونی بکنی، یه پس بمیرم برات. اولاش طمع داری این کار کوچولوها رو انجام بدی، چون مرگ بزرگترین کاره، کاری که جای همه کارهای نکرده رو پر میکنه. ای کاش ایام جنگ بود، چقدر شهوت انگیز بود درباره مرگ سخن گفتن و شهادت برای خدا. اشتهای انسان رو باز میکرد، حوضش رو تو دل انسان میداخت. خدا برات بمیرم، هر کاری کسی نکرده برای خدا، اگه این کار رو برای خدا بکنه جای همه کاراش پر میشه، هر چی کار کم داشته پر میشه. ان صلاتی و نسکی، همه بندگی، همه فعالیت ها باید نام بندگی به خودش بگیره. این دو قسم رو، قسم عبادتش رو بگذارید من فردا صحبت بکنم. عبادت به معنای خاص، نماز و روزه و اینا یه مشکلاتی ایجاد میکنه، ایجاد میشه معمولا برای انسان در رابطه برقرار کردن با این عملیات. این قسم دنیاییش رو من یه صحبتی بکنم در ارتباط با هر کدوم از اینا. مشکلاتی که پیش میاد اینه، بعضی وقتا عملیات عبادی به معنای خاص و آدم غیر ضروری احساس میکنه، تیکه اضافی زندگی آدم. من نماز بخونم، همیشه با عجله، همیشه با تأخیر، همیشه ارتباط قلبی جدی باهاش برقرار نمی‌کنه. بذارید انشاءالله در مورد این، برای اینکه ارتباط قلبی خیلی جدی، جدی‌تر از همه زندگیمون با نماز و عباداتی از این دست که بازم میشه محورش، اصلش، فرعش میشه نماز، برقرار بکنیم، اینو بذارید برای فردا انشاءالله خدا عمر داد. اما اون بخش زندگی دنیایی رو رفقا، یه دردی رو من به شما بگم. امروز کمی ما با زندگی درگیر شدیم، ببین نداره. یه دردی رو به شما بگم. خیلی از جوانایی که جوان که من میگم منظورم همون انسانه، منتها انسان در تازگی دچار مشکلات بیشتر میشه. خیلی از آدما عموما، جوانها خصوصا، آدمای بدی هستن، تقصیر ماست. میدونید چرا؟ چون ما انگیزه قوی، سالم، زخم نخورده، دست اول، آکبند به تعبیری، برای خوب بودن بهشون پیشنهاد نکردیم. من میخوام چهار تا کلمه وحشتناک به شما بگم. گفتی معتاد نباش. برای چی گفتی معتاد نباشه؟ آقا زن و بچهش رحم کنه. این به زن و بچهش رحم کنه این انگیزه است؟ حرف زدی؟ گفتی درس بخونه. درس بخونه برای چی؟ برای اینکه مفید واقع بشه تو جامعه. بعدش که چی؟ بعدش چی؟ لالمونی میگیره. آیا انگیزه است به بچه دادی؟ با وجدان اونی که درس نخونه، برای درس بخونه. اما خواهم عکس اون مثال دزده رو بزنم. اون دزده اونجا برای خودش دوید، تند دوید، نوکره، نه برای اربابش دوید، نه برای خودش دوید، یواش دوید. دارن به ما پیشنهاد میدن برای خودتون بدوید تا تند بدوید. من میخوام به شما یه پیشنهادی بدم. دروغ دارن بهتون میگن. برای خودتون بدوید تند نمیدوید. میخواید همه رو جلو بزنید، برای ارباب بدوید. میگه آقا اخلاقتو خوب کن. برای چی اخلاقش رو خوب کنه؟ فحش نده. برای چی فحش نده؟ دلائل پست و پلشت انگیزه های خوش اخلاقی، مهربانی، رعایت عدالت، دزدی نکردن، جنایت نکردن، معتاد نشدن، اینا رو آوردیم هی به مردم آدم ها گفتیم، آدم ها هم خوششون نمیاد میریزن. من به همه اونا حق میدم. خوبه؟ آقا اومدیم و بچهش رو آورده میگه درس نمیخونه، بهش میگم چرا درس نمیخونی؟ میگه خب آخه زورش میاد دیگه. گفتم من نمیدونی دکتر میشی ای درس بخونی؟ می دانشگاه بعد دکتر میشی؟ آی دکتر پوز دانشجویی میگیری؟ گفت خود چرا میدونم؟ گفتم اینا وادارت نکرده به درس خوندن. گفت نگفتم باریکلا بچه خوبی هستی. به طلبش هم بگی یا میخوای مرجع تقلید بشی، فرق نمیکنه. مقام مقامه. برای انگیزه دنیایی اگه کسی بخواد برای مقامات دنیایی درس بخونه فرق نمیکنه. ببین بچه من پول درس بخونی پولدار میشی، ولی فقیر میشی. باید بری مثلا یه کار نمیدونم دوباره کارگری کارمندی نون گیرت نمیاد، نمیخونه. باریکلا باریکلا نخون، نمیخواد بخونی. آدمش آدم باش، نمیخواد بخونی. یه تی ان تی 1 گرمی گذاشته میخواد کوه ابو قبیس از جاش بکنه بفرسته هوا. آدم این جهانی است بنشسته در گوشه ای. کوه چیه؟ کوه یکم موهاشه. جهانی است بنشسته در گوشه. اینو میخواد راه بندازه اینجوری. بابای برمیگرده میگه بابا این ممکنه انگیزه عبودیت پیدا نکنه، حالا بذار من با این انگیزه راش بندازم. تو هنرشو نذاری انگیزه عبودیت به آدمات بدی. چرا انگیزه عبودیت پیدا نمی کنه؟ چرا اتفاقا پیدا میکنه؟ این حرفا خطرناکه ها. خطرش هم به این اثر سوء تربیتیش هم اینه. پس فرده که درس نمی خونه میزه گردن حرفای ما. ولی من با اینکه مخاطبم فرهیخته است دارم اینو عرض میکنم. جوونه میومد تو جبهه، اومده بود میگفتش که من احساس ناخالصی میکنم. بودم چرا؟ گفت من درس نمیخوندم. آدم جبهه، میگم نکنه برای فرار کردن از درس باشه. گفتم چرا درس نمیخوندی؟ گفت بهم نمیچسبید. گفتم درست کاری میکردی؟ جبهه بهت میچسبه؟ مفاره به میچسبه. احساس میکنم هستم، هویت دارم، معنا دارم. گفتم تو دبیرستان احساس نمیکردی هستی، معنا داری؟ گفت نه. گفتم خب تو آدم درستی هستی، چون به انگیزه غلطی فرستادن مدرسه، ولی با انگیزه درستی اومدی جبهه. اینجا تیکه پاره میشی تحمل میکنی، اونجا یه کاغذ ورق دادن تحمل نمیکردی. به هم بزنم بساط عالمو، ریشخند بزنیم به این زندگی مزخرفی که آدم ها برای خودشون درست کردن. یه چند نفر بیان عالمو به هم بریزن. اینا دیگه بحثای خصوص ما که میدونید سیاست ما این دیانت ماست، جامعه و فرد و این حرفا نداریم تو دین که بفرما. اداره کنندگان فرهنگ و روحیات جوامع بشری، اداره کنندگان آدمیت آدمها بیان در جهان، آدمها رو عبد بار بیارن در اثر عبد بودن. خوب بدنه میگفت بابا مشکل من حرفی ندارم، اگه اثر بندگی درس بخونه که دیگه دنیا آخرتش تضمینه، من فقط میخوام درس بخونم. شما جواب شو بده دیگه، تو بیجا کردی فقط میخوای درس بخونی، تو باید فقط میخوای عبد باشه. ببین تو رو خدا وسط چه بحثی بازم داره اشتباه صحبت میکنه. میگم بابا این باید عبد باشه، در اثر عبد بودن نتیجهش درس بخونه. میگه باشه در اثر عبد بودن درس بخونه، من درس رو میخوام. تو باید عبودیت رو ازش بخوای، درستم به دنبالش میاد. نگاه خرابه، فدات بشم، ازش چیزی در نمیاد، حال در نمیاد، نگاه خرابه دیگه. میگه درس بمونه، بازم آخرش همه حرف خودشو میزنه.
بعد میگه خب ابی نداره، ولی شما بهش حق دادی بر اساس انگیزهای پست و پلش درس نخونه، از اون طرف هم از اون انگیزه های بلند بمونه چی؟ نه عبد باشه، نه بخواد دکتر بشه، میره معتاد میشه. یه حرف نگو بگم، مگوه ها بگم، برمیگردم میگم که آقا پدر این داستان همش هم واقعی نیست، یعنی فرضی هم هست. برمیگردم به پدره میگم که بابا تو این بچت میخواد در اثر عبودیت درس نخونه، برای چی میخوای درس بخونه؟ بذار بره معتاد بشه. شمشیر میخوای بری دست زنگی مست، برای چی؟ یه دفعه بابا برمیگرده میگه راست میگه. من یه بابایی رو میشناسم، همیشه میره خود در خونه خدا گریه میکنه، میگه با خدا بچه های من اینه میخوان عبد تو باشن، جونشونو بگیر، من بچه نمیخوام، من داغشونو تحمل میکنم. اون عالم بزرگوار پادشاه وقت از دوران صفویه ظاهرم بود، اونم کی بود، رفت گفت پسر تو باید خواستگاری دختر من بیاد، ما میخواییم با هم وصلت کنیم. هیچی هم نمیتونست بگه، دوران تقیه، دورانی که بالاخره علما با پادشاهان صفویه دستی داده بودن که کار تشیع رونق پیدا بکنه، ولی این همه درامیختگی، این خیلی براش گرون تموم شد. گفت حالا پس بذارید چند روز دیگه. اومد تو خونه، رفت سر سجاده، گریه میکرد در خونه خدا، خدا من بچه‌م میخوام بنده تو باشه، نه داماد پادشاه. معلوم نیست پس اون موقع در بیاد. صبح بسد جسد بیروح بچهش رو تو اتاق پیدا کرد. تو نوبزه یه کاری بکنیم، لبخند بزنه، خوش اخلاق بشه. حالا اگه در اثر انگیزه عبودیت هم نبود، در اثر انگیزه های دیگه، ولی بالاخره باید لبخند بزنه. برای چی لبخند بزنه؟ بزن نزنه، بذار کفرش بیرون بریزه، لبخند بزنه ما رو به اشتباه بندازه، بذار اخلاقش گند باشه. میدونی فرایند این همچی فرایندی تو جامعه نتی نهاییش چیقه قشنگ میشه؟ خلوص تو جامعه میاد میریزه. امام زمان علیه السلام انقلاب جهانی که میکنه چیکار میکنه؟ بندگی رو میاد میخشه تو زمین محکم میکوبه، دنیا رو بر اساس بندگی میچرخه، عبودیت خدا. حالا انشاءالله به بحث ولایت میرسیم که ولایت این وسط یعنی چی؟ که تو خود حدیث مفصل از این مجمل حتما خوندی دالا. بر اساس بندگی، زندگی بر اساس بندگی، با انگیزه بندگی آباد میشه. فضائل اخلاقی باید نتیجه بندگی باشه. حالا به چه دردی میخوره؟ میخوام چی کار؟ نباشه. آقا بذار تولید و صنعت و پیشرفت و چی مثلا چی را بیفته، برای چی پولدار بشه، برای چی برای چه انگیزه پولدار بشه، بعد پولتو برمی داره میدزده، دزد بازاره. آقا ما یه کاری بکنیم سرمایه‌دارامون پولدارتر بشن به انگیزه های سرمایه‌داری، به انگیزه های سرمایه‌داری که فرهنگ لیبرالی حکم میکنه پولدارتر بشن، بالاخره مملکتمون رونق پیدا کنه. این مملکت شیعی بود فکر میکنه بعدم پولش رو برای تو خرج میکنه؟ آره؟ پول راه خودش رو میره. سرمایه‌دار آمریکا به آمریکا رحم نمیکنن. یه دونه هواپیما میفته پایین قیمت بورس اونجوری پدرش در میاد. آمریکا با اون همه ثبات دیگه اون کشور متزلزل بشه تو میخوای صفر بمونی سر جات؟ با نظام سرمایه‌داری میشه؟ یه بام وقت تو کشورت میتره کنه همه این پولا که میره هوا که پولا سرمایه داری مطلق به معنی غربیش ها نمیشه اونجوری. و یه آمریکا آباد شده که تو میخوای اینجا هم از آمریکا آباد کنی؟ عبد باید پول دستش بیاد. آقا راهش هم نیست ما گزینشی برخورد کنیم. ما ببین فدات بشم، اینایی که من میگم نتیجهش نمیشه که فردا میریم بازار مغازه رو مندیم، من تو رو تو نماز جماعت صبح ندیدم، کلید مغازه رو بدونم، تصرف اموال این عبد نیست. نه بابا، فرهنگش رو بیاییم بریزیم. درد دل که میتونیم بکنیم، که نمیتونیم بیاییم بگیم که کسی که عبد نیست آدم نیست. نمیتونیم اینو بگیم؟ اینی که میتونیم بگیم بعد اگه پولدار بشه اینجوری خیانت میکنه، اگه تا حالا خیانت نکنه را دستش نبوده، نمیدونم. همجوری صحبت کنیم، این صحبت کنیم بگیم اگه خوبه، مگر اینکه میتونیم به این دلیل خوبیشو قبول کنیم که یه روزی عبد بشه، بریم عبودیت و فرهنگشو جا بندازیم، اون ثمراتو میده. نمیخواد بریم سر اقتصاد، بریم تو دانشگاه ها. آقای دانشجو شما من عبد نبودی؟ ندیدم گزینشی، برو بیرون از کنکور. نه اتفاقا، اصلا اتفاقا حرفای من اینه که گزینشو شما بردار. خوبه بیا ولی کار فرهنگی بکن. من قول به تو میدم 1000 نفر اول کنکور همه بچه هایی هن که متعبدترین بچه هن، چون گفتیم کسی برای اربابش بدوه محکمتر میدوه. و اینو بناست یه عده از جوانای ما ثابت کنن. حالا میگی نه ببین نگاه کن، درست میگم؟ عملیات عبودیت، عملیات یک عبد، چه برای زندگی چه اون اختصاصی ها برای بندگی، اسمش عبادته. و خیلی از اوقات موفقیت، کمال، نمیدونم چی، من متاسفم واقعا ببینید فقر تو جامعه، ببینید چی اینا تقصیر حوزه سا، حوزه ضعف داره. میان کلاس تشکیل میدن، کلاس های روش موفقیت، ایبی نداره ها، خیلی خوبه. آقا پس شما یه سوال جواب بکنم، آقا پس شما طرفداری هستی که اگه کسی عبد نبود هروینی بشه اشکال نداره؟ من کی طرفداری هم چیزی شده؟ نه دیگه، گفتی به پدره گفتی که حالا این اگه عبد نیست میخواد چی درس بخونه؟ اون حرف در گوشیم بود که با صدای بلند گفتم. خیلی از حرفای در گوشی هست که با صدای بلند گفته میشه، ولی عنوانش حرف در گوشیه. منتها بله، ما معتقدیم، میگیم که حالا اگه بله من روایت براتون بخونم، اصلا این حرفو قبول ندارم. کی گفته اگه کسی لا اله الا روایت براتون بخونم اشکال نداره، که معلوم بشه که ما نمیخوایم طرف معتاد بشه، جانی بشه، چاقو کش بشه، آدم کش بشه. اینجا من اون روایت رو جاری میدونم که امام حسین علیه السلام صحرای کربلا تکه به نیزه غریبی داد، فریاد زد ای قاتلا، ای جانیا، ای آدم کشا، ای بچه پیغمبر کشا، اگر دین ندارید لاقل آزاده باشید، لاقل آدم باشید.
بله ما به اون آدم بودن لااقل هم قبول داریم، نمیگیم هیچ طرف دین نداشت دیگه هیچی نداشته باشه. حالا تو اینقدر کلاست پایینه میخوای طرف رو با دین آدم نکنی، با انگیزهای پایین تر آدم کنی، چه اشکالی داره؟ ممنوع آقا در اسلام؟ نه. کسی قاتل امام حسین هم بود، حالا یه کمی آدم باشه، اول به خیام حمله نکنه، همین هم خوبه، غنیمته، اشکال نداره. ولی مقام سخن رو تو بدون دیگه. پس من بعد مقام دیگه حیثیت نمیذاره برای اون فرهنگ خود محورانه. آقا چند تا اشکال ما به بحث شما داریم، بفرمایید. این بحث عبودیت خیلی بحث عاشقانه ای بود، یعنی آدم میرفت تو آسمون، میرفت توی یه هوایی، یه حال معنوی. شما آوردید دوباره تو زندگی که خرابش کردید، حال آدم گرفته میشه. یه چند لحظه ای میخواستیم برای خدا محزن باشیم، تو آوردی دوباره مصرف خرج حیات کردی که یه کمی حال بس گرفته میشه. همین اشکال، چون وقت نیست همین اشکال باقی بمونه. خب بله دیگه همین جوریه. همه عاشقان حضرت حق و همه بندگان حضرت حق، همه نوکرای این خونه، همه همیشه خجالت زدن، همه همیشه شرمندن. از این شرمندگی میخوای فرار کنی؟ آخ آدم من میخواستم مال خدا بشم، بعد تو اومدی همه سودشو عاید خودم کردی. خب خدا همینه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. همه قلوما، همه نوکرا شرمندن، هی میخوام برای ارباب قشنگتر کار کنن، هی ارباب اتاقشون رو تنظیم میکنه، اصلا نفعی هم برای خودش بر نمیداره، هی همیشه خجالت میکشن. جوابه میخوای شرمنده نباشی؟ چی حوض کرده بودی؟ حوض کرده بودی بنده خوبی باشی، بعد شرمنده هم نباشی، با افتخار پیش. نه ما نداریم یه همچیزی، غلام همیشه تا همه تا آخر همش غلامه. تو بهشت هم بری همینجوری یه بنده، البته خب بهشت یه کمی تفاوت میکنه، ولی یادت هست همیشه عبدی، عبد بالاخره. خب این هست دیگه، فضا چکارش کنه، تقصیر من نیست. میخواستی یادت نباشه که همه این کارا به نفع دنیای تو هم هست، به نفع زندگیت هم هست. این که بیاد بیادت له نمیشی، شرمنده نمیشی، از کت و کوله میفتی دیگه. آدم چی دیگه، میخواستیم عاشقی کنیم نشد، خب میخوای عاشقی نکنی که نمیشه. همین تو این رفت و آمد همیشه میمونی، همینجوری صفا کن. دیدی همش نفعش به خودت رسید، یه زیادی قیافه عاشقانه نگیری. پس عاشقان حضرت حق چی میشن؟ عاشقان حضرت حق هم همیشه همین شرمندگی رو دارن. من یه تحلیلی رو میخوام به شما بگم، شما ببینید چجوریه. شب عاشورا با عبدالله الحسین جای شهدای کربلا رو همه رو بهشون نشوند. اون شما برید، نرفتن. برید، اینا با من کار دارن، نرفتن. خیلی محکم وایستادن. خب امام حسین جاشون رو بهشون نشون داد. یکی از فواید، همه اینجوری تحلیل میکنن که امام حسین میخواست اینا رو تشویق بکنه ها، یا تقویت بکنه، درسته؟ من تقویتش رو میتونم قبول بکنم و تشویقش رو، منتها فقط این نمیتونه باشه. امام حسین شاید فکر دل اینا رو هم میکرد، اینا آدم های قرصی هن، آدم های اوج کشیده ای هن، اینا باید غرور پیدا نکنن، بذار من روشون رو کم کنم. چی کار میکنی حسین؟ بهشتشون رو بهشون نشون میدم، بهشون میگم فکر نکنید خیلی هنر میکنید، یه وقت منت به پسر فاطمه نذارید، خدا فردا طویلتون میگیره، اینقدر قشنگ. هر کی تو کربلا رو زمین میفتاد اینقدر خجالت میکشید از حسین. یه دونه جون داری میدی، یه لحظه است، ببینی خدا چی بهت میده. آقا همه افتادن، افتاده بودن، افتاده تر شدن، عبد تر شدن. میخوای شرمنده نشی؟ همش به نفع خودته، تو دنیات به نفع توه، آخرت به نفع توه. قبل از ذکر مصیبت میذارید من یه حرفی بزنم، یه مناجات. ای خدا میشه ما زمان مهدی فاطمه رو درک کنیم؟ آقا هی شرمنده میکنه اطرافیان خودش رو، هی نوازش میکنه، دنیاشون رو آباد میکنه، اینا هی عبتر میشن، هی میام میشه آقا جون نوکرتم، آقا جون آخه بستم دیگه، آقا جون بیا راحت باش. بعد خود آقا با نان خشک زندگی میکنه، خود آقا با یه لباس فقیرانه زندگی میکنه، خود مهدی فاطمه هی به یاران، به اطرافیان، به مردم باشید، همه دوستش دارن، به دوستانش هی نعمت میده، همه هی عبتر میشن، هی فروتر میفتن. این معنای اون حرف نیست که الهی لا تو عدبنی به عقوبته، بلکه منو ادبم بکن با رحمته. تا شب عاشورا کشته خودشو رسونده، از شب عاشورا به بعد امام حسین دستشو میگه من میبرم بقیهشو میبرم، یعنی از حالت عبودیت خارجت میکنم، نه این عبودیت رو داره تقویت میکنم. صفات عبودیت چی بود؟ یکیش اون ذلت ذاتی عبد بود، اون ذلت ذاتی تو بیشتر میکنم. آی پسر ببین تو فردا کجا میری، بهشت و بهشت نشون داد. اینا یه لبشون لبخند، یه گوشه دلشون تواضع و فروتنی. هیچکی به پسر فاطمه نباید منت بگذاره،
کار کردی برای خودت، کردی بهت هم دادم رسوندم، حساب یه جون داری. لذا ناراحت بودن میگفتن چرا ما 70 بار تیکه پاره نمیشیم؟ 70 بار حداقل، 70 بار، 70 بار نه من لقمه 70، یعنی خیلی، یکم نه نمیشه، همون یه بار. باور کنید هر شهیدی تو کربلا افتاد هنگام جان دادن، حرف دلش این بوده حتما خدا اجازه بده یه بار دیگه حسین فاطمه رو کمک کنم، من حاضرم یه بار دیگه جون بدم، فقط تو اجازه بده. نه ازت نمیپذیرم، همین بس. بله خب به نفعت چیکار کنم، به نفعت. اما هر شهید، این عملیات شرمنده سازی شب عاشورا که تمام نشد، این عملیات شرمنده سازی روز عاشورا هم ادامه پیدا کرد. هر شهید رو زمین می افتاد شرمنده لب تشنه حسین، که حسین الان منو با حوض کوثر سیراب می کنن، اما تو می مانی شرمنده. مسلم ابن اوسج رو زمین افتاد، در حال جان دادن بود، حبیب اومد بالای سر مسلم، حسین اومد ز پیر مرد، رو رفقای قدیمی بودن، گریه می کرد حبیب سر مسلم و رو زانو قرار داد، صدا زد هر مؤمنی انگام جان دادن، وصیتی داره به برادر دینیش، میگه با این که منم همین از دیکیا میام، اما بذار سنتمون اجرا بشه مسلم من، وصیتی داری برام بگو. مسلم ابن اوسج آرام با انگشت به حسین اشاره کرد، جال تو جال حسینم، این برد و تلال از حسین، نگاه میکرد گریه میکرد، از این همه وفاداری لذت میبرد، اما حال از اون وقتی که حسین تلاش شد و دائما عرب کرد، اینقدر رفقاش دلش رو برده بودن، برگشت گفت اصحاب من ببینید حسین تلاش شده، بیاد کمکم کنید، پشید ارباب طول غریب شده، تو بعضی از نقرات بدنا به لرز در اومد، یعنی حسین فقط بگو با میشیم بیا.
الا لعنت الله على القوم الظالمين. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بدم الحسين يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وارزقنا الشهادة في سبيلك وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا كما تحب وترضى لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم طهر قلوبنا وزك أعمالنا وتقبل منا اليسير بالكثير. اللهم احفظ قائدنا الخاملئي وانصر من نصر الخاملئي واخذل من خذل الخاملئي. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.